أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه نبي الرحمة وعلى إترته إترة الطاهرة. ابتداعا میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه رو به محضر خانواده های شاهد و بانوان و آقایانی که در این جمع حضور دارند تبریک و تهنیت تقدیم می کنم و نیز دهه فجر رو تبریک عرض می کنم. به فکر من رسید که شب میلاد آقا علی ابن موسی رضا ما یک توشه معنوی، یک کلامی که بتونیم در زندگی روزانمون اون کلام رو اعمال بکنیم، از اون بزرگوار یاد بگیریم. یکی از شیعیان خالص اون بزرگوار به نام ابن سکیت هست. ابن سکیت دوتا از معصومین رو درک کرده، حضرت علی ابن موسی رضا و آقا امام جواد رو. این مرد بزرگوار در ولایت خودش نسبت به امام بسیار خالص بوده. در عظمت این مرد بس که در راه عقیدش به شهادت رسیده. متوکل عباسی چون ابن سکیت هم دانشمند بود هم لغتشناس هم بود. الانم کتاب لغتش در دسترس هست. مرد فاضل، دانشمند، به جهت این که دارای علم فراوان بود قهرن درباریان با او در تماس بودند و از این شیعه خالص دعوت کرده بودند که برای فرزندان متوکل درس بگه. در یک محضری متوکل سوال کرد که بگو بینم آیا مؤید و معتز که یکی از دوتا فرزندان متوکل بود، اینها مقامشون بالاست یا مقام امام حسن و امام حسین؟ البته من امام میگم، اون حسن و حسین. ابن سکیت در پاسخ بدون درنگ گفت که حسن و حسین که در جایگاه ویژه خودشون هستن، حتی غلام قنبر که غلام مولا علیست بالاتر از فرزندان تو هستن. این حقوقی باعث شد که دستور داد که زبانشو از پشت در آوردن و با این عمل به شهادت رسید. منظورم اینی که راوی این روایت حالا به اصطلاح روز از خود شهداست. میگه در محضر امام بودم، سوال کردم که امروز حجت بر مردم چیه؟ امام در جواب فرمود العقل. بعد می فرماید که تعرف به صادقه علالله فتصدقه و تعرف الكاذبه علالله و تکذبه. آیا امروز میان من و خدا چه حجتی قائم هست؟ آیا در فردای روز قیامت خدا منو بخواد بازخواست بکنه به چه چیزی بازخواست خواهد کرد؟ امام در جواب فرمود که به عقل، به وسیله عقل هست که انسان تمیز میده بین اشیا. ابن سکیت در جواب گفت که هادا والله هو الجواب، یعنی جواب واقعی و راستین همینه. خب فرمایش امام در این فراز که می فرماید حجت بر مردم امروز چیه، در جواب سوال می فرماید عقله، میگه تو به وسیله عقل میتونی درک بکنی اشیا رو، خدا بهت نعمتی داده، اون نعمت عقل هست، پس باید در تمام موارد و در تمام مراحل زندگی متکی به عقل باشی. ببینی که این نور الهی در درونت چه مسئله رو برای تو بازگو میکنه. البته امام در این فراز میخوان اشاره بکنن که ببین داعیان امامتی که الان امروز بر سرزمین مسلمان ها حکومت میکنن آیا راستگو هستن؟ واقعا واجد مقام امامت هستن؟ آیا میتونن رهبریت جامعه رو داشته باشن؟ آیا میتونن به هزاران مشکلات فرهنگی جامعه پاسخ بدن؟ خدا عقل بهت داده، آیا ببین اینا توانایی دارن این مسائل رو برای شما حل بکنن یا نه؟ بر همین اساس میبینیم که یکی از فرازهای بسیار درخشان زندگی آقا علی ابن موسی رضا در رابطه با مباحثه و مجادله کردن با ادیانی که اون زمان بوده، دانشمندان مختلفی رو مأمون از اطراف و اکناف جمع‌آوری میکنه، میاره تا این که به نظر خودش که بتونه از یک روزنه‌ای نقد بزنه که این همه در میان مردم این اهل بیت معروف شدن که اینها دارای علم فراوان هستن، شاید در یکی از این مباحثات حضرت توانایی پاسخ رو نداشته باشه و اینها این مسئله رو روی تبلیغات و روش بوق تبلیغاتی انجام بدن و نتیجه‌ای که خودشون میخوان که اثبات کنن نخیر، این افراد هم مثل ما افراد عادی هستن، علمشون مثل علم ماست، علم لدنی ندارن. اینی که بالاترین حجم مباحثاتی که شده با این بزرگوار هست که در کتاب احتجاج تپرسی البته تمام استدلالهای ائمه رو نقل کرده، مخصوصا آقا علی ابن موسی رضا رو مفصل تبیین و بیان کرده. دیگه مجال نیست من برای شما فرازی از اون استدلالات رو بازگو کنم، به جهت اینکه مسائل توحیدی هست در رابطه با مسائل بسیار ریشه‌ای. حالا برای اینکه خالی نشه به یک فرازی اشاره کنم. علمای یهود و نصارا در محضر آقا جلسه‌ای برگزار شد، هر روز در دارالعماره مباحث بسیار فراوانی اونجا مطرح می شد. در یکی از این روزها علمای یهود و نصارا اومدن که با حضرت مباحثه کنند. عالم یهود و عالم مسیحی محضر حضرت بودن، خواستن حضرت رو در اصطلاح منطق و مباحثه مفهم کنند، یعنی به این بیان که یک سؤالی بکنن که حضرت جواب نداشته باشه. و حضرت گفتن که آیا شما حضرت مسیح رو قبول دارید به عنوان پیامبر اولوالعزم؟ شما حضرت موسی کلیم الله رو به عنوان پیامبر اولوالعزم قبول دارید؟ بلا فاصله حضرت در جواب فرمودند: من اون حضرت عیسی رو قبول دارم که بشارت به پیغمبر آخر الزمان بده، من اون موسی رو قبول دارم که بشارت به پیغمبر آخر الزمان بده. دیگه جواب تمام شد. اونا نظرشون این بود که حضرت در جواب بگه من حضرت عیسی رو قبول دارم، اونا بگن که شما حضرت عیسی رو که پس قبول داری، دین ما حق، ما پیامبر شما رو قبول نداریم، پس دین شما ناحق. در این بحث امام جلوی تمام حرکت استدلال اونها رو با این بیان زیبا گرفتند. اما در رابطه با اون مسئله‌ای که من میخوام مقداری در اینجا توضیح بدم، اون عبارت از همون عقله، چون ایامم ایام دهه فجر هست. واقعا الان اوضاع و احوال جامعه خودمون رو بازبینی کنیم، ببینیم در چه مرحله‌ای از معارف و انقلاب هستیم. اون چیزی که من فکر میکنم در این دهه فجر باید بیان بشه و روشن بشه برای مردم، اینی که هر ساله در چنین ایام مبارکی ما عملکرد خودمون رو، جایگاه خودمون رو تحلیل بکنیم. مطمئنن همون فرمایشی که حضرت رضا فرمودن امروز حجت بر مردم عقله، همین در شرایط فعلی هم حجت همون عقله. آیا ما تا چه قدری پیشرفت کرده ایم، تونستیم که اهداف انقلاب رو پیاده بکنیم؟ بازنگری واقع بینانه. اگر ما عادت بکنیم که همیشه ما رو مدح بکنن، ستایش بکنن، مسلماً در حجاب کبر و غرور فرو خواهیم رفت، معایب خودمون رو نخواهیم دید. بعد از این که این معایب در پیکره جامعه به عنوان یک زخم تهنشین بشه و این مرض سرایت بکنه به تمام ارکان اجتماع و پیکره اجتماعی، دیگه وقت گذشته. نکنه که ما مغرور بعضی از ظواهر بشیم، صادقانه بیاییم پاره از مسائل رو بازگو کنیم. دلیل من چیه؟ دلیل من عبارت از اینه: مولا علی در وصیت‌نامه‌ای که نوشتن برای امام حسن خطاب می‌کنن، می‌فرمایند یا بنی استدل بما کان بما یکون فإن الأمور اشباه. پسرم استدلال کن. استدلال یعنی استکشاف کردن، یعنی وقایع رو در کنار هم گذاشتن و انسان به یک نتیجه مطلوب رسیدن. خب ما اگر الان بخوایم استدلال بکنیم، ما فکر میکنیم که آیا این انقلابی که در جامعه ما به وقوع پیوسته، این خارج از حرکت‌های تاریخ در طول تاریخ بوده؟ آیا قوانینی که در حرکت‌های دیگر حاکم بوده و بعد از این هم حاکم خواهد شد، آیا این انقلاب ما مستثنا از حرکت‌های تاریخ است؟ اگر مستثناست باید دلائلش رو ارائه بدیم، اگر مستثنا نیست باید ببینیم اون قوانینی که در حرکت‌های تاریخ جریان داشته کدام حرکت‌هایی همراه با توفیق بوده تونستن پیروزی رو ادامه بدن، دوام پیدا بکنه و شکل محکمی پیدا بکنه، اون دلائل رو ما باید پیدا بکنیم. من فکر میکنم که خب سنم اجازه میده که مسائل انقلاب در نظرم هست، با گروه های مختلف نشست و برخاست من زیاد داشتم. قبل از انقلاب ما مراوده داشتیم، گفتگو داشتیم، بحث داشتیم با تمام این افرادی که در رابطه با یک هدفی میخواستن حرکت بکنن. اما چیزی که عامل پیروزی انقلاب بود، من اینو میخوام این نکته رو عرض بکنم به عنوان یک شخصی که به هیچ گروه باند خطی وابستگی ندارم، فقط نگاه میکنم با اون اصولی که یاد گرفتم در طول زندگی، مخصوصا روایات اهل بیت. دیگه من فکر نمیکنم چیزی باقی باشه که نگفته باشن ائمه ما. منتها حالا جامعه ما یک جامعه بی تفاوتی است، معارف الهی ترک شده، در مجالس مذهبی ما این مسائل اجتماعی و خانوادگی مورد دقت و مداقه و بحث قرار نمیگیره. این دیگه برمیگرده به خودمون. ما هیچ حجتی پیش خدا در روز قیامت نداریم که آیا چنین انقلابی انجام شد در صیانت و حفظ او چه کاری ما کردیم، چه برنامه‌ای داشتیم، چه آگاهی به مردم دادیم. اینها همش نکته هایی است که مورد بازخواست ذات اقدس الهی ما قرار خواهیم گرفت. آقا علی ابن موسی رضا که می‌فرماید حجت عقله، آیا شما کمی فکر بکنید، عقلانه بریم پیش ببینیم واقعا وضع ما الان چگونه است، چگونه باید باشیم. در فلسفه یک بحثی است در بحث علتها، میگن که علت مقدسه، علت مبغیه، علت غایی، علت مادی، علت سوری. علت مقدسه یعنی اون علتی که باعث میشه یک پدیده در عالم تحقق پیدا میکنه. آیا واقعا علت مقدسه انقلاب چی بود؟ اون عبارت از این بود که اون طوری که من متوجه می شدم اون وحدت کلمه بود، یعنی اجتماع تمام خواسته های شخصی خودشون گروهیشون رو کنار گذاشته بودن، در پی یک هدف بودن، براندازی رژیم. مارکسیست ها، ملحد ها، هر طبقی که شما فکر بکنید همراه بودن. من برای این که این مسئله رو برای شما مجسم کنم، در اون زمان من در مشهد مقدس بودم. باور کنید وقتی که مردم رو دعوت میکردن برای راه پیمایی، کاغذهایی به اندازه نصف این کاغذ، فردا ساعت 9:30 در فلان میدان، اون زمان میدان شاه بود که الان شده میدان شهدا، اونجا جمع بشید. این در تمام کوچه ها 2-3 نفر، یعنی یک دفعه یه دونه از این اطلاعی های به این کوچکی، چون اون موقع ها حتی دستگاه پولکوپی ها تحت کنترل بود. اینطور نبود که براحتی بشه الان وسائل چاپ اینا هست، اون زمان نبود اینا، پخش می شد. من فردا می رفتم در اون مجمع، این که این جمعیت از زمین داره می جوشه میاد بیرون، یعنی اراده جمعی بود که این مسئله تعقیب بشه. از اینجا ما میتونیم اولا یک نکته را استفاده کنیم در حرکت هایی که در جوامع بشری اتفاق میفته، چون اجتماعی است، ثقلش روی اجتماع، یک نفر قادر نیست تمام مسائل رو حل بکنه، این باید با دست جمع قضیه درست بشه. باز هم جزو خاطراتی که دارم، در خیابان تهران که الان خیابان امام رضا شده ساعت گذاشتم، 2.5 ساعت مرتب جمعیت می اومد می رفت به طرف حرم. واقعا خیزش مردمی بود. خیزش مردمی که میگم این یک واقعیتی است. تمام طبقات شرکت کردند. در مشهد برای اینکه مردم رو بترسونن کاماندوها رو ریختن در یک شنبه 11 دی 170 نفر به شهادت رسیدن. در کوچه ها مردم رو همینطوری برگبار میبستن تا مردم بترسن. مردم نترسیدن. من خودم در اون کوچه یدالله که بودم، این همسایه ها خدا شاهده جمع می شدن، چون دستور به اینا داده شد که اگر در خیابان ها نمی دارن شما شعار بدین، تو کوچه ها بدین. اینا می اومدن دم در من وام استادن، 50 یا شاید حدود 70-80 نفر اینقدر شعار می دادن تا من از خونه می کشیدن بیرون. یعنی اینقدر سماجت پشت کار تمام طبقات شرکت می کردن. این وحدت نعمت الهی است. متاسفانه در شرایط کنونی این وحدت الان در جامعه ما نیست. من یک عبارتی از مولا علی نقل بکنم، فکر میکنم که اون مطلبی که میخواستم من در این جمع محترم به عنوان درس معنوی، درس روحانی، اون وظیفه‌ام عمل کرده باشم. مولا میگه ای مردم آگاه بشید، ایم الله مختلف امتون قط بعد نبیها الا زهر اهل و باطلها علا اهل حقها. ببینید حضرت میگه به خدا سوگند در هیچ امتی اختلاف بروز نکرد مگر از این اختلاف اهل باطل استفاده خواهند کرد. ببینید این یک قانون و حرکت تاریخ در نهج البلاغه و دیدگاه علی است. اینو ما باید داشته باشیم. میگه مواظب باشید در هر حرکتی اهل حق به جان هم بیفتن، نتیجه‌اش رو دشمنان خواهد برد، اهل باطل خواهد برد. ما فکر نکنیم که عذاب الهی بخواد تو یک جامعه بیاد، مثلا فرض بکنیم زلزله، سیل، اینها البته بلاهای آسمانی است، بلاست، اما بلاهایی بالاتر از این بلاها هست که مولا باز می‌فرماید که و اشد من مرض البدن مرض القلب، روح‌ها مریض بشه، روح‌ها دچار پراکندگی بشه، افکار پراکنده بشه، به هیچ قیمتی نشه این افکار رو جمع کرد، این بستر میشه، آماده میشه برای نفوذ دشمنان اسلام. اون چیزی که این انقلاب ماهیت داشت، حالا گرچه پاره این قلم ها هی اصرار میخوان بکنن که به این انقلاب فقط صرفا سبقه مردمی و خیزشی بدن و ماهیت دین رو از این انقلاب حذف کنن، اینم یک بی‌انصافی است و خیانت در مقابل تاریخ روشن هست که انسان میبینه که بعضی ها عینکی که گذاشته از دیدگاه خاصی که به مسائل نگاه میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، یک جهانبینی خاصی داره، بر اساس اون جهانبینی داره تجزیه تحلیل میکنه اوضاع و احوال رو. و من فکر میکنم اینایی که دارن قلم میزنن و روزنامه ها متاسفانه کم نیستن از این قلم زن ها، به یک نحوی میخوان نشان بدن که ماهیت این انقلاب ماهیت دینی نبوده. من از شما دارم سوال میکنم، آقا اون کسی که در روستاها زندگی میکنن با اون مفاهیم انقلابی که بعضی جاها گفته میشد، اونها آشنایی با این مفاهیم انقلابی نداشتن که؟ این آشنایی فقط صرفا به خاطر این که اهداف دینی به خطر افتاده، روحانیت تونست اینها رو با این جاذبه بکشه تو میدان بیاره. ما به وسیله امام حسین مردم ریختیم تو این خیابونها. یعنی من که میگم مرادم روحانیته، ما باید دوچار اشتباه بشیم و حقایق تاریخی رو انکار بکنیم؟ این خیانت به تاریخ هست، خیانت به انقلاب هست. حالا ما داریم دفاع نمی کنیم که همکنون که 20 و اندی سال از انقلاب گذشته تمام مسائل رو به راه، هیچ مشکلی ما نداریم. من خودم خیلی ایرادهای فراوان دارم، اما من میبینم در این جو ادهی که منتظر فرصت هستند از این فرصت میخوان استفاده کنن، مردم فراموش کنن گذشتشون رو. من به شما توصیه میکنم خانمهای عزیز، جوانهای عزیز، به تاریخ زیاد مطالعه کنید. در تاریخ هم نه این مثل احمد کسروی تاریخ نگاه بکنید، اینا فایده نداره. اینها یک تفکری رو پذیرفتن، اون وقت در پی اسنادی بودن که موافق امیار خودشون بوده. شما اگر بخواید واقعا به تاریخ آگاه بشید، اولا باید به اعتقاد بنده در این مجالس مذهبی اصلا درس تاریخ گذاشته بشه. خیلی افق فکرتون رو باز میکنه، خیلی مسائل رو خوب میفهمی. من از شما خواهش میکنم به خاطر خودتون، نه به خاطر دیگران که گورتون نزنن، به تاریخ رو بیارید، تاریخ زیاد بخونید، اصلا اساتیدی رو استخدام کنید برای شما تاریخ رو بازگو کنه. این حقایق تاریخ به هم پیوسته است. مولا علی میگه به پسرش، میگه پسرم آتیه رو، آینده رو از گذشته استدلال و استنباط کن. چرا؟ فإن الأمور أشباه. تاریخ همیشه در حال تکراره، حرکت تاریخ حرکت دورانیه، حرکت مستقیم نیست، بریده از هم نیست. ببینید علی رهبر شما کتابی داره که در دنیا نظیر نداره، نهج البلاغه، یک حقیقت تاریخی رو داره برای شما بازگو میکنه. میگه مواظب باشید، اختلاف نکنید ای اهل حق، اونایی که اسلام رو قبول کردید همتون جمع بشید در زیر یک پرچم، اگر شما اختلاف بکنید دشمنتون از این اختلاف استفاده خواهد کرد. اینی که علی میگه که فقد البصر احوان من فقد البصیره، انسان یک دفعه بنا باشه که کور باشه، آیا باطنش کور باشه بهتره یا چشمش کور باشه؟ یه چشمه دیدگاه عقل انسان بسته میشه. شما برید تاریخ رو مطالعه کنید. من یک فرازی از تاریخ مشروطیت رو برای شما میدم. اولا من که این اطلاعات رو که دارم به شما میدم، فکر نکنید که این اطلاعات مال امروزی که دارم به شما میدم. من در سن 15 سالگی تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس تألیف محمود محمود رو در 8 جلد اون زمان مطالعه کردم، یعنی سالهای بین 40-39 و 42 که من این تاریخ رو مطالعه کردم. اسناد دولت بریتانیا انگلستان
الان هم شما برید از وزارت امور خارجه، سیاست 50 سال قبل خودش رو در اون منطقه تمام اسنادش رو در اختیارتون بذاره، اسناد رو در رابطه با مشروطیت در اختیار این مؤلف گذاشتن که الان من فکر می کنم شما ها بدون چنین کتابی هست، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 هم. اگر شما اون تاریخ رو بخونید متوجه میشید که اوضاع احوال چگونه بوده در جامعه ما. بابا یک مش روحانیت بزرگوار مثل مرحوم آیت الله خراسانی صاحب کفایه مثل میرزا نائینی، اینها در نیت این بودن که این مردم رو از این ملوک و طوائفی نجات بدن. شما میدونستید در زمان قاجار، مخصوصا اواخر قاجار، چگونه بوده اوضاع احوال ایران؟ چون اینا رو نمیدونی راحت دشمنانتون به شما قضای فکری میده. بدید اینا رو دونه دونه از دل تاریخ در بیاره. ببینید نزدیک به 150 تا خان حاکم بودن در ایران و این خوانین مستقل از دولت مرکزی عمل می کردن. خودشون زندان داشتن، محاکمه داشتن، سبد اسنادی که نبود، سبد احوالی که نبود، اینا هیچ کدوم نبود که اگر در رابطه با ملکی دچار اختلاف بشن مرجعی باشه که برای اینها تعیین بکنه، نبوده که این چیزی. اینها هر کسی که دلشون میخواسته اسنادی که داشتن میآوردن در اونجا با تهدید، با تطمیع، اگر ملکشو میفروخ که هیچ، اگر نمیفروخ یا کشته میشد یا حسد نیستش به غارت میبرد. در همین شهر ما به عنوان یک تاریخ، من این را دارم عرض میکنم از یک شخصی که پیشکار یکی از این خوانین بوده، 2 ماه بر من قبل از انقلاب مهمان بود و مسائلی که در اونجا حاکم بود برای من بیان میکرد. میگفت ما در منطقه کرج که همون جانشهان باشه، اونجا تشکیلات مستقلی داشته. اولا این آقا 7 قاچه داشته، 480 خلوار فقط آیده روغن این آقا بوده. این شخص میگو 80 خلوار این روغنها رو بنده سالیانه میبردم در تهران به این والا گوهرها، والا حضرتها، نمیشن اون کوها که پسبند پیشبند داشت، به اینا پخش میکردیم. این مستقل از دولت مرکزی عمل میکرد. یک واقعه رو برای شما عرض کنم از احوالی که در همین شهر شما اتفاق افتاده، تاریخ معاصر هم هست، زیادم دور نیست، نزدیک به 60-70 سال پیش بوده. میگفت همین آقا زمستان ها میرفت تهران، موقع برگشتن نمیدونم یکی از نوکرای این خان رفت در گوشی گفت که بعد شما وقتی که نبودید فلان نوکر به اندرون میرفت و میومده. این بنده خدا زنش حالا بر طبق معمول مثلا میارن اسفند دود کنن که آقا از سفر رسیده خسته نباشه، چشم زخم نزنن، از این حرفا اسفند میرخته، اینم قشنگ هفتیرشو در میاره تو مغز زن میذاره اینو میکشه. نه دولت مرکزی میتونه اینو محاکمه کنه، هیچ کس نتونسته اینو مجازات کنه. آقا به چه دلیل شما با یک گزارش بی اساس یک انسان بی گناه رو داری میکشی؟ حالا از اینا زیاد بوده ها، بی نظمی، بی قانونی، بی ضابطگی، اینها همش اگر شما بری چطور شده؟ اومدن یک عده علما، عالمان ربانی این انقلاب رو، مشروطیت رو به پا کردن، اما اختلاف انداختن. یکی اسم گذاشته مشروطه ملعونه، یکی اسم گذاشته مشروطه مشروعه. از اینجا کم کم شروع میشه اون نیروهای ملی، اون نیروهایی که مردمی بودن از صحنه خارج میشن، در دور پنجم ششم مجلس عوامل حکومت‌های استکباری جایگزین میشن. شما بیایید ورق بزنید بیایید تا همین اواخر دیگه وقت نیست من بیش از این حد شما رو بگیرم. یه تاریخ زیاده، حتی تاریخ معاصر رو شما اگر با دقتم بخونید خیلی حقایق تاریخی به دستتون میاد. ببینید الان الحمدلله به برکت این نظام مردمی 20 تا 21 تا انتخابات شده، مردم رأی دادن. حالا مردم عوضی رأی میدن این چیز دیگه است. ما باید مردم رو بسازیم، افکارشون رو روشن بکنیم که آقا به افراد واجد شرایط، اما دیگه الان به اون منطقه به اون مرحله نرسیدی که از صندوق ها اسم شخص خاصی رو در بیارن، نرسیده اون. اینو باید ما محافظت کنیم، صیانت بکنیم. من فکر میکنم که رسالتی که اگر ما راستگو باشیم، حضرت علی ابن موسی رضا میگه که عقل میزان بین تو و خداست. اگر راست میگی، اگر واقعا حافظ قول شهدا هستی، باید ما همین صیانت بکنیم دیگه، هی آتش رو بیشتر شعله ور نکنیم. بیاییم قشنگ عاقلانه فکر بکنیم، حد اقل مشکلات منطقی رو از اهل حل و عقل، اونهایی که باسوادند، اونهایی که اطلاعات دارند، اونهایی که ریشه این فکر میکنند، از اونها استفاده بکنیم. مشکلات شهر و مشکلات جامعه خودمون رو به بهترین وجهی حل بکنیم. من فکر میکنم اگر ما هممون به این رسالتمون آگاه بشیم، جامعه ما یک جامعه شایسته‌ای خواهد شد. و این هست پیام انقلاب از ابتدا که علت مختصش بوده، علت مبقیه، یعنی علتی که میتونه نگه داره انقلاب رو، این میتونه باشه. یکی هم بیاییم به خاطر خدا تن نظری ها هی پلاک گذاشتن روی این تو وابسته به فلان گروهی. ببینیم ابن ابوالاوجا ملحد بود، منکر خدا بود، تو مسجد الحرام میره. فکر نمی کنم اگر کسی الان بره تو مسجد الحرام ادعا کنه که من خدا رو قبول ندارم، سر تو بدنش باشه نمیذارم. اما در زمان امام صادق بوده چنین چیزی. ابن ابوالاوجا مرتب هر سال می اومده به عنوان تبلیغ در مسجد الحرام، الهاد رو تبلیغ می کرده، اما چون در مقابلش امام صادق بوده وحشتی نبوده. اگر دین منطق داره نباید ما وحشت بکنیم، باید با منطق جواب بدیم. اینی که پلاک بذاریم این نه وابسته به فلان گروه نه فلان طور هست، من خواهشم اینی که بالاخره آقا سؤال تو ذهن انسان بیاد. حکیم سبزواری بهش ایراد میکنن، میگن که تو داری این شبهات رو در این کتابت مینویسی، آیا این اشاعه فحشا نیست؟ ایجاد شبهه میکنی در جامعه. آقا این صحیحه؟ میگه که بابا من ایجاد شبهه نمیکنم، این شبهات سراغ من میاد، سوال تو مغز من میاد. خب سوال برای کسی پیش میاد باید جواب شایسته رو چیکار بکنه بگیره. ما نباید زمینه رو طوری فراهم بکنیم که این عده نتونن با این دلسوزان انقلاب، با اونایی که در جامعه واقعا میتونن جوابگو باشن، تماسی حاصل بکنن. یک حصار آهنین ایجاد نشه و این سوالات تلمبار نشه که دیگه تبدیل به یک عقده انفجاری بشه. بله، من دیگه عرایزم در اینجا تمام میکنم. شعرمو با یک گفته مولوی در رابطه با مسئله این که واقعا برای آسمان چیست، اونو برای شما بازگو میکنم. مولوی میگه که فکر نکنی که بلا عبارت از مرضه، بلا عبارت از سیل و زلزله است. قضای الهی بدترین بلا اینی که انسان عقلش دگرگون بشه، گمراه بشه، نتونه راه رو پیدا بکنه. چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی زدوست. چون قضا آید فرو پوشد بسر، تا نبیند عقل ما حاراز سر. میگه اون انسان دچار بلای الهی شده که دوست با دشمنش رو نمیتونه تشخیص بده. این بدترین بلاست که انسان دوستش رو نشناسه، دشمنش رو نشناسه. میگه که اگر قضای الهی اومد حتی در این دید ظاهری دچار خطا میشی. این دید ظاهری چیه؟ میخوای طرف رو بزنی، تنبیه بکنی، پایش رو نشانه گرفتی که با اسلحه بزنی، میزنی سرش رو دارو میکنی، از بین میبری. خب میگه حالا اگر چنین شد داستان چیه؟ میگه در اینجا دیگه تدبیر قطعه، دیگه راهی برای این نیست. چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح روزه ساز کن. ای کریم الحرف، ای ستار العیون، زیر سنگ محشر بد ما را نکن. دیگه در اینجا چاره فقط باید به درگاه خدا بریم که باز اون علام القیوم ستار العیون یک تحول درونی در وجود تو ایجاد بکنیم. پس بالاترین نقصان اینی که انسان دوستشو با دشمن تشخیص نده. حالا که این آقا داره می صحبت میکنه، واقعا با من دوست یا دشمن؟ این خیلی مسئله بسیار مهمیه. چون اگر یک دفعه من دارم اونجا با شما صحبت میکنم، تلقی شما این باشه که دشمن من داره با من صحبت میکنه، تمام این حرفای من هرز رفته، هدر رفته، بی خود کوشش میکنم. پس اول باید عقربه فکر شما رو، قطب نمای فکر شما رو من درست بکنم که بابا من یه آدم درستی هستم، دلسوزی هستم، صاحب تجربه هستم، اطلاعات نسبتاً غنی دارم، میتونم در خیلی جاها شما رو راهنمایی کنم. اگر شما چنین دیدی رو نسبت من داشته باشید، به عنوان تشریفات از اینجا جمع شدید، تمام مطالب حذف رفته، اثر خودشو نخواهد کرد. باز برگردیم به فرمایش آقا علی بن موسی رضا که حجت امروز بین شما و خدا عقل هست. به وسیله عقل میتونید که صادقان رو، اونهایی که راستگو هستن بشناسید، و اونهایی که دروغگو هستن اونها رو هم بشناسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای این که مجلسمون معطر به نور ولایت بشه، سه تا صلوات می‌فرستید، هدیه به آقا علی بن موسی رضا.